ساعت 14 در ایران است. همراه مجله نیمروزی رادیو فردا شدید. خوش آمدید به این مجله در 20 اردیبهشت روز پنج شنبه. سلام و درود گرم ما را از شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک پذیرا باشید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو تا از تازه ترین تحولات ایران و جهان بیشتر براتون بگیم. همراه ما باشید، مروری داریم بر خلاصه تازه ترین اخبار این ساعت با همکارم مهران کریمی.
سپاس از تو هانا و درود به همه شنوندگان رادیو فردا. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه برای اولین بار هشدار داد که اگر اسرائیل به طور گسترده به رفح حمله کند، واشنگتن تامین برخی از تسلیحات آن کشور را متوقف خواهد کرد. به گفته جو بایدن، اسرائیل در حملات 7 ماهه خود به غزه که با تلفات گسترده غیر نظامیان منجر شده، از سلاح‌های آمریکایی استفاده کرد. آقای بایدن گفته که واشنگتن با این حال تسلیحات دفاعی برای سامانه دفاع هوایی را در اختیار اسرائیل قرار خواهد داد. در همین حال، همزمان با ادامه تلاش‌ها برای دستیابی به آتش‌بس در غزه، گروه افراطی حماس می‌گوید حاضر به نشان دادن نرمش بیشتر در برابر اسرائیل نیست. این گروه که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا تروریستی شناخته می‌شود، با صدور بیانیه‌ای تأکید کرد که گرچه هیئت مذاکره کننده‌اش همچنان در قاهره حضور دارد، اما در توافقی که پذیرفته تغییری ایجاد نخواهد کرد. رئیس شورای راهبردی روابط خارجی جمهوری اسلامی میگوید در صورت تهدید موجودیت ایران، این کشور دکترین هسته‌ای خود را تغییر خواهد داد. کمال خرازی در گفتگو با شبکه عربی الجزیره با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی برنامه‌ای برای تولید بمب هسته‌ای ندارد، تایید کرد که ایران ظرفیت تولید بمب اتمی را دارد. حدود 3 هفته پیش هم احمد حق طلب، فرمانده سپاه حفاظت و امنیت مراکز هسته‌ای ایران، تجدید نظر در دکترین هسته‌ای جمهوری اسلامی و عدول از ملاحظات اعلامی گذشته را محتمل دانسته بود. مجلس نمایندگان کانادا دیروز به اتفاق آرا طرح قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی را تصویب کرد. نمایندگان با 327 رأی موافق و بدون هیچ رأی مخالفی این طرح را تصویب کردند. دولت کانادا در ماه‌های اخیر با فشارهای فزاینده‌ای روبرو بوده تا سپاه پاسداران را بر اساس قانون کیفری به عنوان یک گروه تروریستی معرفی کند. ماه گذشته احزاب مخالف دولت جاستین ترودو پس از حمله هوایی ایران به اسرائیل، درخواست‌های خود را برای افزودن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به فهرست سازمان‌های تروریستی دوچندان کردند. انجمن خانواده‌های قربانیان پرواز اوکراینی نیز اواخر فروردین ماه سال جاری خواستار قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی کانادا شد. کانون فیلمسازان مستقل ایران با انتشار بیانیه‌ای صدور حکم 8 سال حبس و شلاق برای محمد رسولوف را به شدت محکوم کرد. این بیانیه تأکید کرده که صدور این حکم نشان می‌دهد که قانون در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به گفته نویسندگان بیانیه تنها ابزاری برای لجبازی و انتقامگیری از مخالفان است. و سفیران حقوق بشر 11 کشور اروپایی صدور حکم اعدام برای توماج صالحی، خواننده معترض و شناخته شده رپ ایرانی را محکوم کردند. مدیر اجرایی دیدبان سازمان ملل متحد دیروز در شبکه اجتماعی ایکس با اعلام این خبر تأکید کرد که این سفیران از جمهوری اسلامی خواستند تا به تعهدات خود مندرج در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی پایبند باشند. به گفته این مقامات اروپایی، صدور حکم توماج صالحی در شرایطی صورت می‌گیرد که محدودیت‌های شدید آزادی بیان در ایران بیش از پیش ادامه دارد و حکومت از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای ایجاد ترس و سرکوب مخالفان استفاده می‌کند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم مهران کریمی و البته خبرهای بیشتر در وبسایت ما با آدرس radiofarda.com در اختیار شماست، اما در این مجله نیمروزی خواهید شنید. میپرسیم آیا اسرائیل بدون آمریکا هم قادر به ادامه جنگ خواهد بود؟ داغ شدن بحث دکترین هسته‌ای در ایران، تهران به دنبال سلاح خواهد رفت؟ و البته در جهان فرهنگ میپرسیم حکم سنگین برای محمد رسولوف چه تأثیری بر سینماگران ایرانی خواهد داشت؟ برای شنیدن اینها و البته بیشتر از اینها دعوت میکنم که در این مجله نیمروزی تا 14:30 دقیقه در ایران همراه ما بمانید. ساعت در ایران 14:06 دقیقه است و سلام و درود ما رو پذیرا باشید شما که همکنون به جمع ما پیوسته در این مجله نیمروزی. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده شب گذشته برای اولین بار به طور علنی به اسرائیل هشدار داد که اگر نیروهای این کشور اقدام به یک حمله گسترده به شهر رفح بکنند، واشنگتن تامین تسلیحاتی اسرائیل را متوقف خواهد کرد. I made it clear that if they go into Rafah, they haven't gone on Rafah yet. I'm not supplying the weapons that have. آقای بایدن در مصاحبه با شبکه تلویزیونی CNN گفت که صراحتاً گفتم که اگر اونها وارد رفح بشن، من تسلیحاتی رو که معمولاً در رابطه با رفح، در رابطه با شهرهای دیگر و در رابطه با این بحران به کار بردن در اختیارشون نخواهم گذاشت. این هشدار واشنگتن از زبان رئیس جمهوری ایالات متحده به چه معناست؟ حسین آریان تحلیلگر امور راهبردی در بریتانیا پاسخ می‌دهد.
در ارتباط با حمایت آمریکا از اسرائیل ما شک و تردیدی نیست. آمریکا همیشه تمام قد پشت اسرائیل ایستاده و میسته و خواهد ایستاد. با توجه به ادامه جنگ در غزه یک اختلافی اگر پیدا شده بین آمریکا و همینطور اسرائیل که حالا ما سخنانی از پرزیدنت بایدن میشنویم، این در ارتباط با استراتژی نیست، در ارتباط با تاکتیک و نحوه عمل نیروهای اسرائیلی در نوار غزه است. یعنی پرزیدنت بایدن با توجه به کمپین انتخاباتی، فشارهای بین المللی، فشارهای داخلی، خواسته تغییراتی در این تاکتیک بده.
آقای آریان، این تغییر چیه؟ یعنی آیا داریم درباره یک سلاح‌های مشخصی صحبت می‌کنیم؟
فقط روش کار نیروهای اسرائیلیه. یعنی اینکه شما باید عملیاتی رو که انجام میدید در نوار غزه باید حساب شده باشه، بایستی به نحوی این عملیات و نوع عملیات رو انتخاب بکنید و سلاحایی را که به کار میبرید از ضایعات غیر نظامیان در نوار غزه جلوگیری بشه یا این میزان رو کاهش بده. این به باور من یکی از اختلافات عمده است و این صحبتی رو هم که الان داره پرزیدنت بایدن میکنه که ما ارسال مهمات رو به اسرائیل تعلیق کردیم، این کوتاه مدت هست. یه مقدارش برمیگرده به باور من به اون دهنکجی اسرائیل به خواسته های پرزیدنت بایدن که وارد رفح شده، چون همیشه گفته که ما این عملیات رو در رفح انجام خواهید داد و حالا هم داره انجام میده. در ارتباط دقیق با این که واقعا چه سلاحایی رو آمریکایی‌ها نمیخوان بدن یا به طور کوتاه مدت، گزارش های خود رسانه های آمریکایی نشون میده که اینها بیشتر بمب های در واقع دام بمب، یعنی بمب های غیر هوشمند هست که در گذشته آمریکا تعداد پرشماری از اینا رو، یعنی بمب های 2000 پوندی یعنی 900 کیلوگرمی و بمب های 500 پوندی غیر هوشمند را با کیت های مربوط به اون که اصطلاحا بهش میگن جیدم کیتس، یعنی کیت هایی که این بمب های غیر هوشمند رو تبدیل میکنه به هوشمند. اینها رو آمریکا فعلا اینگونه که گزارش شده 3500 تا از این بمب‌ها رو که قرار بود به اسرائیل بده به تعلیق انداخت. این بمب‌ها به درد چه میخوره؟ این بمب‌ها به درد هدف‌های زیرزمینی برای خراب کردن تونل‌ها میخوره که اسرائیل نیاز داره در رفح، برای هدف‌های سطحی است و به طور کلی اهداف دیگری که این برداشت من واقعا تأثیر اساسی به اون چنانی در توان اسرائیل برای پیشبرد عملیاتی رو که الان در دست داره در رفح نخواهد گذاشت، ولی به هر حال از میزان به حساب اون آماد و اون چرا که اسرائیل باید در انبارهای خودش داشته باشه میکاهه. به همین جهت این یک به باور من اقدام سمبولیک از طرف پرزیدنت بایدن که مخالفت خودشو با اسرائیل برای شروع عملیات در رفح نشان بده.
حسین آریان، تحلیلگر امور راهبردی در بریتانیا بود که درباره هشدار رئیس جمهور ایالات متحده به اسرائیل به ما میگفت.
رادیو فردا همیشه و همه جا با شماست.
به ایران برگردیم، جایی که دکترین هسته‌ای در سالهای پرتلاطم این گونه بود. این صحبت‌های علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در مهر ماه سال 1398.
و امروز بمب هسته‌ای همچنان تهدید دنیاست، تهدید بشریت. ما قاطعانه شجاعانه با اینکه میتونستیم در این راه قدم برداریم، طبق حکم اسلام گفتیم تو این راه وارد نمیشیم. هم ساختنش غلطه، هم نگه داشتنش غلطه، چون به کار بردنش حرامه.
این صحبت‌های علی خامنه‌ای در سال 98 بود. حالا بیش از 4 سال بعد صداهای بیشتری درباره این تغییر رویکرد در ایران شنیده میشه. یکی از تازه‌ترین این صداها از کمال خرازی شنیده شده، رئیس شورای راهبردی روابط خارجی ایران و مشاور ارشد علی خامنه‌ای، که در یک مصاحبه تهدید کرده که ایران ظرفیت تولید بمب رو داره و در صورت تهدید موجودیت ایران ناچار خواهد شد که دکترین هسته‌ای خودش رو تغییر بده. او گفته که 2 سال پیش در گفتگو با الجزیره اعلام کردم که ایران ظرفیت تولید بمب هسته‌ای رو داره. امروز هم اون ظرفیت هست، ولی به گفته آقای خرازی ما تصمیمی برای تولید بمب هسته‌ای نداریم، اما اگر موجودیت ایران تهدید بشه ناچاریم دکترین هسته‌ای خود رو تغییر بدیم. آیا ایران در آستانه تغییر این دکترین مهمه؟ سوالی است که از دامونه گلریز، تحلیلگر سیاسی و مدرس در دانشگاه لاهه در هلند پرسیدم.
این نشون دهنده اینه که از یک جهت اتفاقا حمله اسرائیل خیلی محدود هم بوده، پیام دقیقی رو رسونده که اسرائیل توانایی و اراده این رو داره که برنامه هسته‌ای ایران رو مورد حمله نظامی قرار بده، و کلن از 7 اکتبر که آغاز این ولوا در منطقه شده، معادله قدرت بعد از حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل در منطقه غرب آسیا تغییر کرده. سیاست راهبردی جمهوری اسلامی از صبر استراتژیک به کنش نامتقارن رسیده. به معنی دیگه همه بازیگران، چه بزرگ چه کوچک، در منطقه غرب آسیا به دنبال این هستن که راه حلی پیدا بکنن برای مسئله امنیت منطقه‌ای و مسئله بازدارندگی خودشون، و جمهوری اسلامی هم قطعاً به همین علت دوباره مسئله ساخت بمب هسته‌ای رو به عنوان یکی از گزینه‌ها مورد نظر قرار داده و خرازی این رو مطرح میکنه. خاطرتون باشه بار پیش که خامنه‌ای مشخصا در یکی از سخنرانیش همین توانایی هسته‌ای ساخت بمب رو بدون ساختنش مطرح کرد، بعد از صحبت‌های خرازی با همین الجزیره بود. از این جهت صحبت‌های خرازی رو باید جدی گرفت.
به آقای خامنه‌ای که اشاره میکنید، فکر میکنید که با توجه به این تمایلاتی که در فضای سیاسی ایران داره ابراز میشه در این زمینه، آیا اینها ممکنه که آقای خامنه ای رو بر اون بداره که در نهایت تصمیم بگیره، یا این به هر حال تصمیمی است که بعد از علی خامنه ای گرفته خواهد شد؟
این سوال خیلی مهمیه، چون که خبرهایی که بیرون میاد نشون میده که برای حمله به این شکل از داخل خاک ایران به اسرائیل تا به اصطلاح دقیقه 90 هم نیروهای نظامی بالا رتبه موافق چنین حملاتی نبودن و اختلاف نظر درشون بود. ما اینو در رسانه ها هم دیدیم. به نظر میرسه که این اتفاقا خامنه ای بود که مشخصا فشار آورد که این حمله به این شکل با این گستردگی انجام بشه. از این جهت در حال حاضر خانم کابیانی، اون گروهی که تا مدتی گذشته به اصطلاح به دنبال این بودن که وارد تصاعد بحران بشن، وارد تغییر میتونیم بگیم راهبرد بازدارندگی بشن، از صبر استراتژیک به کنش نامتقارن پیروز شدن در داخل ایران و اونها قدرت گرفتن و قطعا این قدرت گرفتن به این معنا هستش که تونستن نشون بدن تا امروز که خیلی هم اشتباه نکردن، معادلات تغییر کرده. در حال حاضر به هر حال به نظر میرسه که اتفاقی بعد از این حملات 13 آوریل انجام نشده، اتفاقات جدی که بخواد مسئله بازدارندگی رو تغییر بده، جمهوری اسلامی احساس قدرت و احساس اعتماد به نفس بیشتری میکنه و اینها در داخل قدرت گرفتن و همینها هستند که میتونن اتفاقا اگر شرایط عوض بشه، اگر ما به نوعی از صلح در مسئله فلسطین و اسرائیل نزدیک نشیم، اگر خبرهایی که به نظر میرسه که نوعی از توافقاتی بین تهران و واشنگتن در حال انجام، مذاکراتی در حال انجام، اگر اینها به نتیجه نرسه، قطعا این گروهی که این بار تونست خامنه ای رو متقاعد بکنه و این حملات انجام بشه، در آینده هم میتونن تصمیم به ساخت بمب هسته‌ای بگیرن و کلا اون وقت فضا عوض میشه. ولی این به معنی این نیست که دولت‌های بزرگ خواستار اون هستن.
دقیقاً این به هر حال در فضای داریم صحبت می‌کنیم که اون خط قرمزها از سوی جامعه بین المللی که تغییر نکرده، حتی جامعه بین کشورهای اروپایی، آمریکا رو کنار بذاریم، اسرائیل مشخصا درباره این خط قرمز بارها صحبت کرده و هدف قرار دادن رو گفتید که هدف قرار دادن تاسیسات هسته‌ای ایران همچنان میتونه بر روی میز باشه به عنوان یک گزینه برای اسرائیل. اون وقت چگونه این میتونه بازدارندگی ایجاد بکنه برای ایران؟
به این شکل که اگر مذاکراتی در حال انجامه، در این مذاکرات جمهوری اسلامی میتونه مدام بگه که ما از فضای به اصطلاح رسیدن به اون آستانه هسته‌ای شدن گذر کردیم و باید معادلات مذاکراتی و بدبستان‌ها به شکل دیگه ای انجام بپذیره. ببینید، منطقه به دنبال اینه که به یک نوع از آرامش و به یک نوع نظم جدیدی برسه و این نظم جدید از 10 سال پیش که خروج نیروهای آمریکایی بود و وارد شدن به فضای دیگری با دوران ترامپ، مسئله اون توافق ابراهیم که و خروج ترامپ از برجام، کلاً این نظم به هم ریخته. همه بازیگران به دنبال این هستن. الان عربستان به دنبال نیروی انرژی هسته‌ای هست، از طرف دیگه جمهوری اسلامی به بالای 60% رسیده انرژی غنی‌سازی اورانیومش. همه این بازیگران به دنبال این هستن که خودشون رو آماده بکنن برای اینکه این خلأ رو بتونن پر بکنن. قطعاً کشورهای مثل روسیه، چین و امریکا و اروپا به دنبال این نیستن که حکومت بمب هسته‌ای داشته باشه، این من مطمئنم. ولی اگر فضای ناامنی در منطقه به این شکل پیش بره و الان برخورد بین تهران و اورشلیم برخورد مستقیم شده، قطعاً میتونه به اون فضا نزدیک بشه که جمهوری اسلامی این تصمیم سیاسی رو بگیره.
دامون گلریز، تحلیلگر سیاسی در لاهه هلند بود. نظر او رو درباره صحبت‌های کمال خرازی میشنیدید که گفته اگر موجودیت ایران تهدید بشه، ناچاریم دکترین هسته‌ای خود رو تغییر بدیم. شما مگر در این باره نظری دارید؟ درباره احتمال حرکت ایران به سمت تولید سلاح هسته‌ای میتونید با ما تماس بگیرید. @فردوگرام جاییست که میتونید صدای خودتون رو به ما برسونید.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
سینماگران مستقل و آزادی‌خواه حکم بی اعتبار قوه قضاییه علیه محمد رسولوف را محکوم می‌کنند و کنار او و همه هنرمندانی می‌ایستند که سانسور حکومتی را به مضحکه می‌گیرند. این بخشی از بیانیه کانون فیلمسازان مستقل ایرانه در واکنش به صدور حکم 8 سال زندان برای محمد رسولوف، فیلمساز ایرانی. حکمی که شامل شلاق، جزای نقدی و ضبط مال میشه، اونطور که بابک پاکنیا وکیل آقای رسولوف گفته. فیلم تازه آقای رسولوف به نام دانه انجیر معابد قراره هفته آینده در جشنواره فیلم کن در بخش مسابقه به نمایش در بیاد. درباره این حکمی که برای او صادر شده گفتگوی داشتم با کاوه فرنام، تهیه کننده مقیم اروپا و از اعضای کانون فیلم سازان مستقل ایران، و از او پرسیدم هدف جمهوری اسلامی از اعلام چنین حکمی چیست؟
سیاست هایی که در سینما دنبال میشه جدا از سیاست هایی که در سراسر جامعه در همه زوایای مختلف جامعه اعمال میشه نیست، و اون ایجاد وحشت در حال حاضر. این ترفند رو یک بار دیگه هم به کار بردن، اگه اشتباه نکنم مرداد 2 سال پیش بود فکر کنم، که حمله کردن آقای رسولوف، آقای آل احمد، و بعد از اون آقای پناهی رو دستگیر کردن. اون موقع هنوز جنبش مهسا
و زنگت رو زمین بگذار.
بله، اون موقع هنوز جنبش مهسا و زن زندگی آزادی شروع نشده بود. همون موقع ما این تذکر رو دادیم که این هدف فقط این سینماگرها نیستن، هدف اینه که کلن سینمای مستقل و سینمای معترض در ایران رو متوقفش کنن، و تصور میکردن که با گرفتن آقای رسولوف و آقای پناهی به اصطلاح به قول خودشون شاخ غول رو میشکنن، که خب انقلاب مهسا شروع شد، جنبش زن زندگی آزادی شروع شد، و شجاعت و شهامت مردم که توی خیابان اومدن این حرکت رو واقعا ناتمام و عقیم گذاشت. ولی به هر حال اون چیزی که تغییر نکرده تنفر، نفرت و وحشت رژیم از سینمای مستقل و سینمای معترض به هر روشی، به هر طریقی میخواد جلوی این رو بگیره. و مثل بقیه موارد که شما میبینید یک دختر جوان با شهامت تمام در مقابل ماموران چندین نفری نیسته و حجابش رو، حجاب اجباریش رو به سرش نمیکنه و مقاومت میکنه، این شجاعت در سینماگرها هم هست. برخلاف تصور، برخلاف اینکه فکر میکردن که جلوی سینما و تولید رو میتونن بگیرن، اون چیزی که داره اتفاق میفته اینه که جوانها و نسل جدید مخصوصا با شجاعت باور نکردنی دارن فیلم میسازن.
فکر میکنید چه چیزی اونها رو به پیش میرانه؟
بحث کلیش اینه که به هر حال سینما و هنر متأثر از شرایط اجتماعیه. یک جوان، یک آدمی که شرایط 1 سال و 2 سال گذشته به قول معروف چشمش رو باز کرده و داره این فرایند رو هر روز در جامعه میبینه، داره این ظلم و داره این فشار رو هر روز تحمل میکنه، به ناچار باید این رو یک جوری بریزه بیرون، باید ارائهش بده، باید حرف خودش رو بزنه. خب سینما یکی از قالب‌هایی که میشه این حرف رو زد. ببینید بعضی از این فیلم‌ها میاد بیرون و دیده میشه، خیلی از این فیلم‌ها بیرون نمیاد و کمتر دیده میشه، اقبال جهانی نداره، و اون هم کاملا منطقیه. یعنی فشاری که موقع تولید هستش، محدودیت هایی که زمان تولید هست، تجربه کاری نسلی که داره کار میکنه و اینکه نمیتونه به نوعی از تجربیات نسل گذشته فیلمسازهای ما استفاده کنه، ازشون مشورت بگیره، شاید کیفیت فنی و سینمایی آنچنانی نداشته باشن که جشنواره‌های خارجی رو بتونن راضی کنن برای نمایششون، ولی این فیلم ها داره ساخته میشه. یعنی من به عنوان یک کسی که توی این مجموعه هستم مرتب دارم میبینم فیلم های کوتاه بسیار درخشان، نه از نظر فنی، تأکید میکنم از این نظر فنی خیلی مشکل دارن، نیاز به تجربه دارن، ولی فیلم های درخشان با موضوعاتی بسیار جذاب و مملو از شجاعت و فیلم های بلند، اینها داره ساخته میشه و سیستم هم میدونه که این فیلم ها داره ساخته میشه و نمیتونه جلوش رو بگیره. همین که مجدداً این حمله به سینماگرا شروع شده، حالا به بهانه نمایش فیلم آقای رسولوف، این ایشون رو مدت‌ها زیر این حکم نگه داشته بودن که به اصطلاح بترسونن، مانع از کارشون بشن، و رسولوف همون طوری که از رسولوف برمی اومد فیلمش رو ساخت. من این فیلم رو ندیدم، از ساخته شدنش خبر نداشتم، ولی صرف نظر از کیفیتش که مسلماً فیلم خوبی خواهد بود، از آقای رسولوف به غیر از فیلم خوب چه انتظاری نمیشه رفت، صرف نظر از همه اینها اون کاری رو که ایشون باید میکرد کرد.
شما به همه این وضعیتی که به هر حال سینماگران در حوزه‌های مختلف از کارگردانان، بازیگران، فیلمبرداران، فیلمنامه‌نویسان اشاره کردید و گفتید که همچنان پیش میرن و کارشون رو به صورت مستقل دارن پیش میبرن. اما به هر حال ما شاهد مثلا مهاجرت بسیاری از این افراد هم هستیم. به هر حال این تأثیرش چگونه خواهد بود در اون سینمایی که ممکنه که کم کم خالی بشه از اون تجربه؟
ببینید، من یه اشاره کوچیکی کردم که ارتباط آدمهایی که الان دارن کار میکنن با نسلهای قبلی خودشون کمرنگتر شده و کمتر شده و این یکی از دلایلیه که کیفیت فنی فیلم ها اونهایی که من به هر حال به طرق مختلف دستم میرسه و میبینم یه مقدار اومده پایین. اصلا یکی از معضلات دیکتاتوری اینه که اجازه ارتباط بین نسلهای مختلف روشنفکری رو نمیده، درش فاصله ایجاد میکنه و هر فصلی ناچار بر نسلی مجبور میشه خیلی چیزها رو خودش تجربه کنه. بله، بخش عمده‌ای از فیلمسازا مجبور مهاجرت شدن، اونهایی که کم و بیش اسمی داشتن مجبور مهاجرت شدن. خیلی از اینها در غربت در فضای جدیدی که زندگی میکنن تونستن فیلم بسازن که ما چند تا نمونه هاش رو در جشنواره کن در مراسم پخش فیلم کانون فیلمسازان مستقل ایران نشون میدیم. خیلی هاشون هنوز نتونستن با شرایط خارج ایران، با شرایط مالیش، با به اصطلاح گردش کار فیلمسازی آشنا بشن. این ضربه خورده که نسل جدید جوون ها از تجربه اونها بی بهرن، ولی این مزیت هم داره که نسل جوون تونستن شجاعانه تر و با دست و بال بازتری وارد سینما بشن.
ارزیابی کاوه فرنام از اعضای کانون فیلمسازان مستقل ایران رو میشنیدید. فرصتی هست تا سری بزنیم به یک موضوع متفاوت، ارتباط شراب‌های بی‌کیفیت قرن‌های گذشته اروپا و ناشنوایی کسانی مانند بتوون، آهنگساز شهیر. از اردشیر طیبی در این باره بشنوید.
روز سه‌شنبه سمفونی شماره 9 اثر لودویگ فان بتوون 200 ساله شد. دو قرن پیش بتوون 53 ساله در حالی برای نخستین بار این شاهکار گوشنوازش را در سالن کرتنرتور وین روی صحنه برده بود که خود مدتی بود شنوایش را به طور کامل از دست داده بود. در روایت‌هایی که از آن اجرا باقی مانده از جمله آمده است که او در آغاز موومان دوم پشت به جمعیت قرار داشت و می‌رفت تا اجرا را ادامه بدهد تا اینکه یکی از نوازندگانش دستش را گرفت و او را به طرف سالن چرخاند تا شاهد تشویق و تحسین‌های شدیدی باشد که خود نمی‌توانست آن را بشنود. دهه هاست که گمانه‌زنی‌های مختلفی درباره مشکل شنوایی و بیماری‌های مزمن متعددی که بتوون با آنها درگیر بوده جریان داشته است و با این حال همین به تازگی تحقیق جدیدی بر روی تارهای موی این آهنگساز افسانه‌ای بینش جدیدی را در مورد سلامتی او ارائه داده است. به تازگی تیمی از محققان با استفاده از تارهای موی بتوون که در حراجی‌های مختلف و موزه‌ها دست به دست می‌شود بر روی DNA این آهنگساز آلمانی مطالعه کردند. نتایج این تحقیق که در مجله کلینیکال کیمستری منتشر شده، سطحی بسیار خطرناک از سرب، آرسنیک و جیوه را در موهای بتوون نشان می‌دهد که به گفته دکتر پول جانتو، مدیر کلینیک مایو، می‌تواند به طور قابل توجهی در بدتر شدن سلامتی بتوون از جمله ناشنوایی و مشکلات گوارشی او نقش داشته باشد. مورخان حدس می‌زنند که قرار گرفتن بتوون در معرض شراب‌های بی‌کیفیت و ارزان قیمتی که در اروپای قرن 19 هم رواج داشت، احتمالاً دلیل این حجم بالا از مواد سمی خطرناک در بدن این هنرمند باشد. در گذشته استات سرب که به آن شکر سرب هم می‌گویند، اغلب به شراب‌های بی‌کیفیت اضافه می‌شد تا طعم آن را بهبود ببخشد و این به خصوص برای کسانی مثل بتوون که مدام در حال نوشیدن شراب بودند خطراتی جدی ایجاد می‌کرد. دیوید ایتن، سمشناس و استاد بازنشسته دانشگاه واشنگتن، نیز به نیویورک تایمز گفته مشکلات گوارشی بتوون کاملاً با علائم مسمومیت سرب مطابقت دارد. او همچنین افسود که دوزهای بالای سرب می‌تواند بر سیستم عصبی اثر بگذارد و شنوایی را از بین ببرد. از بین رفتن شنوایی برای یک موسیقیدان خسارتی عظیم است و بتوون خود آن را بدبختی بزرگ خطاب می کرد. اما با این حال، سمفونی نهم او به احتمال زیاد راهی برای تحمل و تداوم زندگی برای این هنرمند بود. سمفونی نهم بتوون که بر روی قصیده شادی اثر فردریش شیلر نوشته شده، نخستین نمونه از آوازخوانی در سمفونی بود. خود بتوون می گوید موومان اول تصویری از ناامیدی است، موومان دوم که با صدای طبل‌های بزرگ شناخته می‌شود، تلاشی برای شکستن این ناامیدی است و او می‌افزاید موومان سوم دنیای لطیف را نشان می‌دهد که در آن ناامیدی کنار رفته. اما بتوون می‌گوید کنار گذاشتن ناامیدی کافی نیست و همزمان باید به دنبال معنایی برای زندگی نیز گشت و این همان موومان چهارم است، قصیده شادی، قصه زندگی لودویگ فان بتهوون.
و با این ساخته بتهوون میرسیم به پایان این مجله نیمروزی. سپاسگزارم که همراه ما بودید تا این لحظه. دعوت میکنم که همچنان همراه رادیو فردا بمانید. بخش بعدی خبرها ساعت 15 در ایران خواهد بود.